بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى سورة مباركة أعلى مورد صحبت بود مكرر گفتیم که از سوره های آخر قرآن کریم شروع کردیم. در این فرصت کوتاهی که مجلس محدود تشکیل می شد رسیدیم به سوره اعلا و به این آیه هایی که خوندم رسیدیم. این آیه ها هم حدوداً قسمتی از اونها که قرائت شد توضیح داده شد، ولی برای ورود در مطلب در سطح ترجمه بعد از امر به تسبیح پروردگار و بیان صفاتی از صفات حضرت حق و تذکراتی در ارتباط با پیامبر گرامیمون فرموده است که پیامبر ما تذکر بده. اگر تذکر مفید است، اینجا صحبت های مختلفی بود که عرض کردم، یعنی اگر تذکر دیدی مفید نیست، به تعبیر من خودتو زحمت نده باهاشون کن. این یک معنا شد. یا خیر، تذکر بده ان نفعت الذکر و ان لم تنفع. اگر این تذکر سود میده و اگر سود هم نمیده تذکر بده، به عنوان اتمام حجت معنی دیگری شده. و صحبت های دیگری که شد، بعد فرموده است اونها که حالت خشیت دارند اونها تذکر را میپذیرند. حالت خشیت را هم جلسه قبل نسبتاً به تفصیل صحبت کردم. عرض کردم خوف، خشیت، اینها حدوداً در لغت به یک معناست. در استعمالات تفاوتی بعضی از کسانی که دقیق در این مسائلان گذاشتن که به عرضتون رسید و اجمالاً گفته شد که خیلی از موارد خشیت گفته میشه و اون بیم و ترسی که از یاد عظمت پروردگار برای انسان دست میدهد و توجه به عظمت پروردگار حالت خوف براش دست میده، خوف از عظمت. ولی خوف بیشتر که گفته میشه خوف از گرفتاری ها و ناراحتی هایی که برای انسان ممکنه از جهات مختلفی پیش بیاد، از مسائل عذاب ها و گرفتاری های بعد از این عالم. توضیحاتی داده شد. اونها که حالت خشیت دارند تذکر پذیرند، تذکراتو میپذیرند، گوش میکنند، روش کار میکنند. ولی اونها که شقاوت دارند، اونها خیر اعتنایی به تذکرات ندارند. لذا یک سخن از یک شخصیت الهی به دو گروه میرسید. گروهی سخت منقلب میشدند و در مسیر صحیح حرکت میکردند، گروهی هم اعتنا نمیکردند، بلکه گاهی لجاجت هم میکردند بر اثر این دو حالتی که گفته شد. و این دو حالت هم اجباری نیست. یک کسی به جبر حال خشیت داره، یک کسی به جبر حال شقاوت داره. اگر چنین باشه که تکلیفی نیست و عذابی نیست و نعمتی نیست و مدحی نیست و مذمتی نیست و چون هر دو مجبورن، خیر مختارن هر دو، بعضی به اختیار خودشون در جهت خشیت و خوف از خدا و مسیر صحیح قرار بگیرن، جمعی هم به اختیار خودشون در مسیر نادرستی و آلودگی شقاوت، که این خودش بحث مفصلی است. مسئله اختیار بسیاری از موارد هم من در صحبت کردم به قدر ضروری. حالا کلمه کوتاه عرض میکنم که انسان وقتی به خودش بنگرد این حالت اختیار را میابه، ببیند که زمینهای خوب فراهمه برای کار خیر، ولی میتواند انجام ندهد. زمینهای خلاف فراوان براش آماده است، ولی میتواند که انجام ندهد. انسان در خودش این حالت اختیار را میبیند. یه وقت با کسی صحبتم شد، بعد گفت بله من که میبینم، اما خب چرا بس بعضی بدی بکنن بعضی خوب بکنن؟ خودم حالا گونم مثل شما وقت صحبت بکنی خودش میابه اختیار. هر کسی خودش این حالت مختار بودن را میابد. به جبر خلقت، گاهی عرض شده، به جبر خلقت انسان مختار، یعنی خدا خلقش کرده مختار، میتونه که کار خوب بکنه، میتونه کار بد. لذاست که صحیح میبینیم تعریف کردن از کسی را، مذمت کردن از کسی را، تشویق کسی را و تقبیح کسی را صحیح میبینیم که بگیم فلانی آدم خوبی است، فلانی آدم بدی است. اینا وقتیست که اختیاری باشه، ولا این حرفا معنا نخواهد داشت. و همچنین اصل مسئله تکلیف و مسئله به اصطلاح بهشت و دوزخ و امثال ذلک، اینا همش بر اساس اختیاره. پس این کلمه کوتاهی بود که عرض کردم، وارد بحثش نشدم، که این که یک کسی حالتش حالت خشیت باشد که بسیار خوب و کلید همه خوبی هاست، و یا کسی حالتش حالت شقاوت باشد و این حالت زمینه همه بدی هاست، به اختیار خود انسان است. انسان است که مختار آفریده شده و این امتیاز مهمی است که خداوند متعال به انسانها مرحمت کرده که مختارشون آفریده. امتیازی است بسیار مهم. حالا اونهایی که شقاوت دارن به اختیار خودشون، اونا نتیجه کارشون این میشه که یصلن نار الکبرا، اینها به آتش بسیار مهمی گرفتار میشن، وارد میشن، داخل میشن، یعنی جهنمی میشن و گرفتار میشن. نار کبرا، آتش هم قسمت های مختلف داره، بعضی از قسمت هاش عذاب شدیدتر از بعضی، بعضی شدیدتر از بعضی، متفاوته، ولی در مجموع بسیار بسیار ناراحت کننده معلوم آتش شد. آتش است که جرقش به مانند کوه هست، جرقش آتش است که این آتش نورها ظلمه، نورش تاریکی است. معمولا آتش روشنی داره، ظلمت. آتش است که بعیدها قریب، یعنی اون قسمت دور آتش هم تأثیر گذاره. معمولا آتش نزدیک باید باشه تا اثر کنه، اما اگر دور باشه اثری نمیکنه. اما آتش قیامت اون بخش دور از انسان هم در انسان اثر گذاره. این سه کلمه کفایت میکنه برای بیم از آتش، ولا اون چه در بیان آتش در خود قرآن آمده و در بیانات معصومین علیه السلام آمده اصلا از وصف بیرون. همین سه کلمه رو که در نظر بگیریم که نورها ظلمه، قریبها بعیدها قریب، آتشیست که احاطه می کند بر انسان و دوام دارد برای جمعی. جمعی هم از جهنم به شفاعت خارج می شن، ولی گرفتاری نیست که قابل تحمل باشه. و البته برای بد هاست. از اون طرف خوبام در بهشتن، که این آیه هایم که میخوندن هم در ارتباط با بهشت خونده شد، هم در ارتباط با جهنم خونده شد. در ارتباط با بهشت هم نعمت ها به گونه ایست که قابل وصف نیست. این دوتا کلمه رو عرض میکنم رد بشم، هم دوزخ و هم بهشت عیانش مهمتر است از سما. یعنی چی؟ انسان گاهی یک چیزی رو تعریفش میشنود، یه ساختمانی میگن تعریفش میکنه، خیلی ساختمان میکنه، باقیست خیلی مفصل، کتابخانه ایست خیلی مفصل. اون چی در دنیا هست به طور معمول سماعش مهمتر از عیانش هست. یعنی باقی رو که مثلا خیلی تعریف کردن، کتابخانه خیلی تعریف کردن، به طور معمول وقتی آدم میبینه بینه اون قدم که تعریف کردن تعریف نداشت، نوعا تعریفش بیشتر از خودشه. در امور دنیا نوعا اینجوریست، اما آخرت به عکس. هر چه گفته بشود در باره بهشت از نعمتها، وقتی ببیند انسان بهشت را، ببیند مهمتر است از اون چه شنیده است. لذا تا اونجاست که به قلب کسی خطور نکرده عظمت بهشت. جهنم هم همینطور است، هرچه از جهنم انسان بشنود، باز اگر کسی گرفتار جهنم شد، عیان شد براش، میبیند که اون چه هست مهمتر است از اون چه شنیده است. پس اینجور شد در ارتباط با بهشت و جهنم، عیانش مهمتر است از سماعش، یعنی وقتی دیده می شود، برخورد می شود، انسان می فهمد از اون چه شنیده مهمتر. الذی یصلی النار الکبری، اون آتش وضع انسان را چیکار میکنه؟ همین آیه که اینجا هست واقعا چقدر عجیب، ثم لا یموت فیها ولا یحیی. به تعبیر ما معمولا میگیم زنده بلا مرده بلا، یعنی حالت حالتی است که نه زنده است نه مرده است، یعنی سخت ناراحت ناراحت. ثم لا یموت فیها ولا یحیی. حالا وارد توی حرفا دیگه نمیخوام بشم، به اشاره میکنم بسیار جای تعجب از کسانی که صاف و روشن و سریع گفتن که جهنم، افرادی که میمونن دیگه بعد اونقدر خوشن که بهشتی ها در بهشت خوشن، از قبیل ابن عربی و پیروان ابن عربی و اینا صاف سریع گفتن. حالا بگید ما منکر آتشم باشه، عقیدتون باشه، اما نگید اونچه قرآن هم میگه همینه. قرآن اینو نمیگه، دین اینو نمیگه. و بسیار جای شگفت و تعجب. در هر حال ثم لا یموت فیها ولا یحیی، اینم یه بخش. بعد یک بیان کلیست در وصف رستگاران، اونها که اهل بهشتند و متنعم به نعمتهای بی نهایت بهشتی. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا. رستگار کسانی هستند که به خودشون برسن، خودشون رو پاک کنن، تمیز کنن، یه بررسی داشته باشن که وضعیتشون چیه، خلافی دارن ندارن، برسد انسان به خودش. این یک. تزکا، به پرهیزکاری و تزکیه نفس توجه داشته باشه، به خودش برسد. حالا برمیگردم یکم توضیح بدم. و ذکر اسم ربه، دو، خدا رو یاد کنه، متوجه خدا باشه. سه، فصلا، خدا رو عبادت کنه، نماز بخونه. بعضی از مفسرین این ترتیب رو گفتن به عنوان یک مسئله ذوقی، حرف خوبی است که مراحل تکامل اینه، انسان به خودش برسد و با رسیدگی به خود حال توجه به خدا پیدا کند و بعد در عمل هم موفق باشد به اعمال نیک. تزکا، تصفیه نفس، پاک نمودن نفس. ذکر اسم ربهی، توجه پیدا کردن به خدا. فصلا هم کارهای عملی خیر. این حرکت حرکت تکاملیس تزکیه پاک نمودن خود. تکرار میکنم که در ذهنمون بیشتر رسوخ کنه، یاد خدا، توجه داشتن به خدا که لازمه تزکیه میشه. فصلا در عمل هم کارها نیک بودن که مهمش بحث نماز است که گفته شده فصلا. در ارتباط با کلمه اول، رستگار کسی است که تزکیه کنه خودشو، تزکا. تزکیه همه میفهمیم معنی چی؟ یعنی یک بررسی نسبت به وضعیت خودش داشته باشه که ببینه حسادت میکنه، تکبر میبرزه، مردم آزاری داره، دروغ میگه، غیبت میکنه، تهمت میزنه. این رذائل رو بررسی کنه، اگه داره از خودش دور کنه، خودش رو پاک کنه، تزکیه کنه. فراوان من این جمله کوتاه بسیار مهم رو خوندم، تکرار در تکرار، و بسیار هم جا داره که بازم تکرار بشه، خاطرم بیاد. آقا حضرت امیر علیه السلام میفرمان که انسان وقتی که به فکر تزکیه بیفتد و بخواد خودش تمیز کنه، تازه میفهمه که چقدر کثیفه. تازه متوجه میشه که چقدر کثیفه. تا وقتی که به فکر تزکیه خودش نیفتاده، به فکر تزکیه نیفتاده، میگم زندگی میکنه، فکر میکنه که مشکلی نداریم که. اما اون وقتی که به فکر بررسی بیفتد، اون وقت میبینند که عجب چقدر آلودگی داره. و عند تصحیح الضمائر تبدو الکبائر. یعنی وقتی انسان تصمیم بگیره که خودش رو پاک کنه، اون وقت میفهمد که چقدر خلافکاری داره، خرابکاری داره، چقدر آلودگی داره. و عند تصحیح الضمائر، یعنی وقتی کسی که به فکر بیفته که پاک کنه باطنشه، اون وقت تبدو الکبائر، بروز میکنه بدیاش، میفهمه که عجب چقدر آلودگی داره. من خیلی وقت اینجور مثال میزنم، اتاقی که آدم مشغول کاره، میز و تشکیلات که اونجا مشغول کاره، همینطور میگذره، نوانم فکر مونه خب مشکلی نداره، اما یک روز میگه یک کمی تمیز بکنه اینجا رو، و وقتی بررسی میکنه بینه عجب رو میزش چقدر گرد و غبار زیادی هست، این طرفش اون طرفش میبیند عجب خیلی چیز هست که باید تمیز کنه. اون وقتی به فکر تمیزی اتاق میفته، بعد میبینه عجب اتاق چقدر کثیف بوده، متوجه نبوده. نسبت به دل خودش هم انسان بررسی که بکند، میفهمد که چه خبره و وضعش چیه. هر وقت این جمله رو خوندم، این شعر رو از یک بزرگواری خدا رحمتش کنه یاد گرفتم، اینم خوندم که گفته که دارم دلی و دارد هر گوشه اش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله ز جایی. نمیخواد اهانت کنه به گدا، خود مثال بزنم از قبله، سابق اینجور زیاد دیده میشد، به کسی لباسی که تنش بود قطعه های مختلف لباس ها پارچه ها رو از این بروبر پیدا کرده بود، سرهم کرده بود، یک پیرهن برای خودش کرده بود، برای خودش این لباس کرده بود. این لباسش چند جور بود، از باب این که چیزی نداشت، از هر جایی یک قطعه پارچه که پیدا کرده بود اینا رو جمع کرده بود. میگه که دارم دلی و دارد هر گوشش هوایی، چون خرقه گدایان هر وصله‌ای ز جایی. وقتی نگاه میکنم به دلم ببینم عجب، حسد هنوز توش هست، کبر هنوز توش هست، صفات رذیله هنوز درش هست، اون وقت انسان به فکر تمیز کردن خودش بر بیاد که اگر این کار رو انسان نکنه به خودش نرسه، بسیار ضرر کرده، ضرر غیر قابل جبران. مکرر عرض شده که خداوند هم به کسی قوم خشی نداره، بالاخره اوست و قوانونش و برنامه هاش. هر کس که برنامه هاش هرچه بهتر عمل کنه بهتر، نتیجه میگیره و اعلام که خیر. لذا انسان به خودش برسه، تزکیه کنه. قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خیلی از آقا اینه که خدمتشون خیلی وقتا بودیم یا اونقدر تکرار کردم که خجالت میکشم، ولی ببینم جا داره بری خودم تکرار کنم. 11 تا قسم خدا خورده، بعد از 11 تا قسم فرموده رستگار کسی که به خودش برسه. عجیبه. 11 تا قسم، 3 تاش قسم به خود خداست، اونا رو یکی حساب کنی میشه 9 تا. و شمس و زهاها و القمر ازا تلاها و النهار ازا جلاها و اللیل ازا یخشاها و السما و ما بناها و الارض و ما تهاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکاها و قد خواب من دساها. بشمورید 11 تا قسم میشه. هیچ کجای قرآن 11 تا قسم ردیف نشه. بعد از 11 تا قسم چی میفرماید؟ رستگار کسی است که به خودش برسه، تزکیه کنه خودشه. قد افلح من زکاها وقت خواب من دستا و ایلان بیچاره میشه. اینه که همه بروند دیگه، این تعبیرم دیگه، همه حرفامون مکررات میشه گاهی، همه مردم بروند به بهشت، انسان برود به جهنم ضرر کرده، همه مردم بروند به جهنم، انسان برود به بهشت سود برده. رضا از بهشت و جهنم خودش فراموش نکنه. و اونا که در فکر بودن خیلی عجیب بوده وضعشون، مثل جناب ابوذر، اون شخصیت کذایی، چشمش کم ناراحت، چشمش کسالت پیدا کرد. بهش گفتن که چرا به معالجه چشم نمیپردازی؟ به چشم نمیرسی. جمله گفت که در بسیاری از انسانها افسانه است ولی یک واقعیت مهم است. گفت شغلت نل عظیمتان الجنت و النار. گفت دو تا مسئله مهم تمام فکر من گرفته، دائم تو این فکرم، و اون بهشت و جهنم، که کاری نکنم جهنمی بشم، کاری بکنم بهشتی بشم. مسئله بهشت و جهنم اینجور متوجهشون میکنه، به فکر خودشون هستن. شغلت نل عظیمتان، دو تا مسئله مهم من رو درگیر کرده، الجنه و نار. آقا حضرت امیر علیه السلام تو اون خطبه، در اون خطبه متقین، جمله عجیبی دارن. می‌فرمایند که متقین کسانی هستن که اینها لولل آجال التی، حدودا عبارت اینه، كتب الله عليهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب وخوفا من العقاب. اکتفا نکنیم که الحمدلله خوبیم و نماز رو که میخونیم و روزه رو که میگیریم و مثلا اگر کسالتی نباشه یه مقدار مواظب به حلال و حرام هستیم بسیار خوب، انشالله به کمتر از اینا هم خدا لطف میکنه افراد بهشتی بشن انشالله، ولی مقاماتیست، درجاتیست، مسائلیست که اینا باید در نظر گرفته بشه و متقین اینجوری هستن که اگر نبود اون مرگی خدا براشون مقرر کرده که کی بمیرن، لولا الاجال والتی کتب الله علیهم، اگر نبود که یه مدتی برای زندگی در این عالم تعیین شده، اینها این چه این بودن که آنی روحشون در بدنشون قرار نمی گرفت، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقا الی الثواب و خوفا من العقاب. به خاطری که وقتی به یاد بهشت می افتادن و کاره بهشتی و عظمت بهشت و از شوق بهشتی شدن، به یاد جهنم می افتادن از ترس جهنمی شدن، شوقا الى الثواب و خوفا من العقاب. در هر حال به خود رسیدن که تو این زمین عباراتی هم که تمام اندازه که من در ذهنم هست بخوام بخونم دیگه به چیز دیگه نمیرسیم. دوست داریم که از توسل هم بهتر استفاده بکنیم. عرض بزرگ شما که وقت اما این حدیث هم به طوری میخونم و در سطح ترجمه رد بشم که آقا از صادق علیه السلام فرمودن، گاییم که نقل کردم خودم عبارات اونقدر عبارات هم شیرینه که وقت نوشتنش همه چیز خیلی مهم و لطیفی از آب در میاد. لا تدع النفس و هواها فان هواها عزاها و ترک النفس معما تهوا. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها و ترک النفس معما تهوا عزاها و کف النفس اما تهوا دواها. یک دنیا حکمت. لا تدع النفس و هواها، نفس را با خواستهاش راهش نکن، هرچی دلش میخواد چنین کنم چنان کنم فلان کنم و امان کنم، و حال اون که معقول و مشروع نیست به گونه ایست که معقول نیست دنبالش نرود. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها. اگر انسان به اصطلاح دنبال هوای نفس رفت، فکر نکنه که به خیر میرسه، خیر پست میشه، میچاره میشه. به دنبال حسدش رفت، به دنبال کبرش رفت، به دنبال طمعش رفت، به دنبال حرزش رفت، دنبال این مسائلی که برود، این کار نکن. لا تدع النفس و هواها فان هواها رداها، پس میکنه انسان رو. و اگر انسان به دنبال هواهای نفسی رفت، به اضافه این که پس میکنه اذیتش هم میکنه، بعد ناراحت هم بشه، به مشکل برمیخوره، به مشکلات برمیخوره، ناراحت بشه. و ترک النفس مع ما تهوا عزاها. بعد حضرت درد رو گفتن، اونا دوارم فرمودن چه کار بکند انسان و کف و نفس اما تهوا دواها. خیشتنداری از خواسته های نفسیش دواش، این هر چی دلش میخواد ولی معقول نیست ولش کنه. و کف و نفس اما تهوا دواها. یک دنیا درش حکمت که آدم وارد این کار بشه، تو این کار بده. یک کسی میگفت یه مقدار میخواستم به خودم برسم، توی فکر رو میگفت افتادم. بعد خب خیلی جاهم مشکل بود و خیلی جاهم، اما وقتی که موفق میشدم بعد میدیدم بعدش چقدر راحتی داره. میگفت مثلا توی مجلسی میرم، خب بعدم نمیومد اسمشو بیارن، از کسانه بود که میشد اسمشو بیارن، لذتی میبردم اسم میارن. بعد که یکم توی حرفا قرار گرفتم و بخواستم که به خودم برسم، این حالت در خودم تطبیق میکردم که نه، خوشم نیاد از اینکه اسم بیارن، بلکه بدم بیاد که اسم بیارن، چون باید از اون اسم بیارن چه کار میشه. و یه مقدار میگفت وقتی مبارزه کردم و به فضل خدا به جایی رسیدم که برام فرق نکنه اسم بیارن یا اسم نیارن، بلکه بعضی از اوقات اسم بیارم ناراحت میشدم. به اونجا که رسیدم دیدم چقدر راحت شدم. الا مرم توی مجلس میرفتم هی توی فکر بودم اسم بیاره نیاره اسم بیاره، و توی اوضاع اول بودم من. همه اون وقتی که خیر به اینجا رسید کار به فضل پروردگار که برام مساوی شد، بلکه گاهی از اوقات اسم می آوردن اذیت می شدم، نراحت می شدم، چقدر راحت شدم، چقدر آسوده شدم، زیگه توی یک حال هوای دیگه بودم، راحت می شه. و کف و نفس اما تهوا دواها. و همچنین تو کاری دیگه، تو کسب و کارش انسان این کارو بکنم سود کذایی داشته باشه، اگر معقول باشه، پولش موجود باشه، کارش بگونه باشه که انجام بده، به زحمت نمیفته، بسیار خوب. اما اگر چنانچه نه، اینجوری میگه باری یک کاری میشه بالاخره، بعد یک کاری میشه وارد بشه، بعدم یک کاری نمیشه، اون کارم نمیشه، وقتی نشد همچون گیر کرده که چه کار بکنم دیگه، میفته به چه کنم چه کنم، گرفتارم میشه. اما اگر از اول میگو ولش کن، تا میگو ولش کن دیگه راحت راحت شده بود، آسوده آسوده شده ولش کن. یه وقت یه چیزوی ضروریه، اون چاره نیست، آدم قرضم میکنه رو ضرورت، مریض داره، مریضی داره، گرفتاری داره و قرضم بکنه به جاست و باید این کارو بکنه، جوی خودش محفوظه، ضرورت داره. و خود معصومین علیه السلام قرض میکردن، خوبا قرض میکردن. اما اگر چنانچه خیر ضرورت نداشته باشه، راحتیش در اینه. اشرف الغنا دیگه، حالا بقیهش میذاریم برای جلسه بعد، بعد افلام من تذکرش فعلا. اشرف الغنا ترک المنا، بهترین رقم بی‌نیازی ترک آرزو هاست. چقدر لطیفه، یک دنیا حکمت آوردن توی یک جمله کوتاه. شریفترین رقم بی‌نیازی، یک رقم بی‌نیازی اینه که آدم پول داشته باشه، وقت کسالت پیدا بشه پول داره، یه چیزی میخواد بخره پول داره، و همزال زاله پول داره، این یک رقم بی‌نیازیه. یک رقم بی‌نیازی اینه که حالتش جور بشه که از خود پول بی‌نیاز باشه، یعنی دنبال پول نباشه، هدف در زندگی چیز دیگه باشه، هدف همون تکامل باشه، هدف همون رشد باشه، همون سعادتمندی باشه. اشرف الغنا ترک المنا. بنابراین رستگار کسی که تذکر این عرض امشب ما، امیدواریم که خداوند متعال عنایت کنه، لطف کنه که انسان به خودش برسه و نتیجتا به سعادت مندی نائل بشه. حالا یکی از چیزهایی که این زمینه رو فراهم میکنه و در ارتباط با اون وضع بجاز که انسان در اون وضع دعا کنه واقعا از خدا بخواد، همین مسئله توسل است که با آقای موسی علیه السلام هست، که در حال توسل به خاطر عظمت امام حسین علیه السلام یه روحیه حالتی پیدا میشه، در اون حالت انسان دعا کنه این خواسته ها رو از خدا بخواد که این چنین بشه. این حالت توسل است و کشتی نجات هست آقای امام حسین علیه السلام. این جمله‌ای که شعار کردن و تو پرده ها نوشتن چقدر عالیست که نجات اهل عالم با حسین است، این تقریبا مضمون همین حدیث دیگه که ایشان کشتی نجات. مکرر در مکرر عرض کردن که این کشتی نجات، به پیرمرد خدا رحمت شکرم میگفت این کشتی نجات دقت کردی؟ اولا کشتی نجات مجهزتر از کشتی دیگه است، کشتی نجات دیگه دیگه. این که کشتی نجات خصوصیت اینه، کشتی نجات میاد به سراغ غریق، غریق فقط دست و پا میزنه که من غرق شدم، گرفتار شدم، کشتی نجات را میفته میاد طرفش. و اگر انسان اظهار نیاز کرد، آقا امام حسین علیه السلام لطف میکنن، توجه میکنن، عنایت میکنن. اینه که توسل به ذیل عنایت حضرت بسیار بسیار مهم. حالا توسل من همین سلام دادن و اشاره به مصیبتی باشه که فعلا هم آماده است. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت وبغي الليل والنهار، ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. شكرت داري يا عجيبي براين عزيزا این روزها دیگه مسئله اسارت و این شب روز مسئله گرفتاری های کوفم و ورود در زندان و ورود در مجلس ابن زیاد و این مسائل همش عجیب بوده، اما در مجلس ابن زیاد جریانی بس عجیب رخ داد. با اون اوضایی که اون نانجیب انجام داد، همه نارا، همه گریان، همه نارا کنان بودن، ولی تحمل کردن، تحمل کردند و اشریختند. یکی از بانوان نتوانست تحمل کنه به اون صورت، حرکت کرد به سرعت طرف سر آقای امام حسین علیه السلام. وقتی سر رو میان تشت و مقابل ابن زیاد رباب بود، همسرا سر رو بغل گره، وا حسینا فما نسیت حسين قصدة الزهر لا إله إلا الله بقبع بر عزيز مآيم أبو حسين آقا یادم نمیره بد وقتی اطراف شما رو گرفتم هر که بر حرفی داشت میزن